نوار تهران. نویسندگان: پوریا موسوی، اشکان شریعت. بازیگران به ترتیب حضور: کرامت رودساز، مهدی طهماسبی، احمد گنجی، نگین خواجه نصیر. کارگردان: میر طاهر مظلومی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: اشرف السادات، اشرف نژاد. قسمت دهم.
نفله شدیم آقا، نفله. میدانید یعنی چه؟ بله، خوب میدانید. اگر یکی هم باشد که بفهمد، همان شمایید آقای ادیب. دیگر نمیخواهم جناب و خان و میرزا ببندم به نافتان. شما هم به من نبندید. گور پدر هرچه خان و میرزا و جناب. ما نفله شدیم و جرأت نداشتیم بمیریم. جرأت نداشتیم بریم وسط بهارستان یک گلوله حرام تنمون شود. فرار کردم و فرار کردی. کدام طرف رفتی نمیدانم، اما اگر دستی به خفتت نمی چسبید رفته بودی، دورتر رفته بودی. من هم چپیدم توی کور دهات، چپیدم توی دخمه خودم. اینه هم موش کور دارم نقب میکنم برم توی زمین، توی عمق ریشه های زمین. روی آفتاب ندیدم و ندیدم، نمیخواهم ببینم. ما ترسیدیم از محمد علی، ترسیدیم از توپ و گلوله لیاخف و حرام لقمه، یا شایدم خودمان حرام لقمه گی کردیم. کدام لقمه حرام رفت توی بطنمان که اینطور گذاشتیم و در رفتیم؟ کی آن شب نحس رسید بالای سرتان و گفت بروید؟ حالا زنده اید؟ شنیدم کامران از مفقودان بوده. من و تو چی؟ گور به گور کدام بر را بیابان کردیم خودمان را وقتی ملت این هو گوسفند سلاخی شدند؟ نامه نوشتید؟ نامه برای من نوشتید؟ برای نصرالله خان برهان؟ لعنت به من و اون همه اراجیف که بافتیم و آخر شدیم نقل قصه تازی و شکار. ما نفله شدیم آقا، دیگر برایم ننویسید، نامه ننویسید، استمداد نخواهید، پی کامران را از من تپیده توی گور نجویید. اگر روزی گذرت افتاد به من، اگر روزی توی گذری یک جایی از همین شهر هم دیگر را دیدیم، بیا به حرمت همان کلمه ها که نوشته بودیم توف بندازیم تو صورت هم. و سلام، نصرالله.
کافی آقا؟
کافی.
خوب چوبی داشتین تا بود.
خوب
عیف که پکید،
عیف.
ولی اندازه این قد رعنای ما نبود.
نبود؟
بود. ندیدین چطور داشتم نفله می شدم توش آقا؟
نفله؟
حالا چوبش خوب بود، نگفتیم که جاش راحت بود، جای نفس کشیدن نداشت آقا. اندازه 100 تا شب اول قبل سرمون کوبید به لحد.
خوش به حالت.
بچه خوشحال کدوم حال؟ به زخم زیلی شدنم، به 100 تا صبح تو تابوت خوابیدنم. شما هم خوشید آقا. میگم 100 بار مردم و زنده شدم. اون وقت که حرومی ها راهو بستن، اگه همون تو یه گل خرجمون میکردن چی میخواستی جواب بدی؟ ای بدبخت عبدی، ای بدبخت عبدی، از سر تخت بکشنت پایین، حسرت یه مجلس و یه بزم و یه سیابازی بمونه به دلت، نوکری کنی 100 جور حرف بشنفی، جایی مرده جات بزنم بعد بگه خوش به حالت، خوش به حالت. میگم اندازه ما نبود؟ بگید نبود. نبود آقا،
نبود. شاید اندازه خودم بود.
اه؟ پاشید یه دقیقه آقا.
که چی؟
میخوام وجب بزنم قد و بالاتونو.
و به چشمم معلومه.
که چی؟
که قد خودم بود این تابوت.
دلتون خسته جناب ادیب.
کاش کاش کاش
کاشگی رو کاشتن جاش زد نبود هم در نیومد آقا. افکری که کردیمش حدیه جعبه. اما اوراقو گذاشتید تو جعبه؟
بله همش هست.
نصف نیمه کنم خرج میکنید که چی بشه حالا؟
این همه ما بافتیم و تو شنیدی، حالا تو به باف ما گوش میده.
ما سر به لحد کوبیدیم، شما از خواب جستی؟
وعیده
فریبه
که جسته باشه
که جناب ادیب این طور حرف میزنه.
نفله شدیم عبدی.
زمین گرم نخوردی هنوز، قربون سرت برم.
زمین داختن از این؟
زمین بادکوبه که گرم نیست، جای تفرجه. زمین گرم بهارستان بود آقا. زمین گرم اونجا بود که دیگه نذاشتم من سیاه بازی کنم. محمد علی نذاشت که چی؟ که یه روزی تورنا رو انداختیم تو گلستان که یه جو جرأت حکم خوردن نداشت. من که واکیم نیست. زمین گرم اونجا بود که چماغو میکوبیدن تو سرم، خنجر میکشیدن به تنم و 4 قدم اون طرفتر داشتن کامران خارو خرکش میبردن. زمین گرم اونجا بود که ماهبانو خانم زده بود بیرون میونه اون جماعت به یه کامران خانم، من دیدمش، ولی زیر بار کتک داشتم میگفتم غلط کردم غلط کردم. همون یه بار بود ولی.
ماهبانو؟ کجا دیدی ماهبانو رو؟
وسط باغ هزار افسان. خواب یا آقا؟ پاشو جناب علی، پاشو که دنیا تنگش گرفته واسه ما. بعد شما میپرسی کی کجا چطور؟
زبون چوب کبریت شده بود که تا حالا باز نشده بود از اون شب بگی؟
چی میگفتم وقتی دممون رو کول بود واسه فرار؟
کجا دیدی ماهبانو و کامرانو؟
در منزل ابراهیم خان صحاف
که با هم بردنشون.
رازی از بین اون شب و ماهبانو، کامران و ابراهیم خان. ابراهیم خان مینویسه، حقم مینویسه، درست و شسته رفته.
ابراهیم خان ثانی، صحاف ثانی.
ولی شما همینجا با این جعبه خاک کن هرچی رو شنفتی. شما و نصر و لاخان و باقی جا موندین. دیگه این آش زقم رو هم نزنید آقا. فکر چاره باشید واسه جون هرکی باقی مونده باشه. امید که کامرانتون هم برگرده.
خاک بریز روی این جعبه عبدی، خاک بریز.
بفرمایید.
ادیب هستم، اجازه دارم مزاحم بشم؟
میتونین بیاین داخل.
گمونم وقت خوبی مزاحم اوقات نشدم.
میتونین بشینید، مزاحمتی نیست. بیل و کلنگ به کارتون اومد؟
بله، دفنشون کردیم.
هنوز نمیدونم چه فایده ای داشت دف کردن اون اوراق، اما خودتون بهتر میدونین که چه تصمیمی بگیره.
اینطور نیست.
دقیقا چی رو میفرمایید؟
اینکه خودم بهتر میدونم چه تصمیمی بگیرم.
عجب، پس چرا این کارو کردین؟
از باب امنیت بیشتر.
من اینطور فکر نمی کنم.
در مورد چی؟
فرمودین منباب امنیت بیشتر این کار رو کردین.
بله.
عرض کردم اینطور نیست. یعنی فکر نمی کنم امنیت اون اوراق اینطوری تعمیم بشه.
به همین خاطر گفتم انگار نمی دونم که چه تصمیمی باید بگیرم.
من به چیز دیگه فکر میکنم.
همزمان که دارید می نویسید؟
همینطور.
خب فکر میکنم بهتره حالا که مشغول نوشتن هستید رفع زحمت کنم، بعدن با هم حرف بزنیم.
اگر ننویسم و برگردم سمت شما بازم میخواین که بریم؟
اینطور بیشتر احساس میکنم مصده اوقات شدم.
دارم به این فکر میکنم که اصلا چرا باید به فکر امنیت اوراق نفت باشید؟
چون اسناد مملکت ماست و حالا افتاده دست بنده.
یا شاید میترسید از کوس رسوایی ها؟
بهتر بود شما خطیب باشید تا بازیگر یا وکیل مجلس و شورا.
من فکر میکنم شما باید از چیزای بزرگتری بترسه.
مثلا چه چیزایی؟
این فقره رو مطمئنن خودتون بهتر میدونین، اما در مورد اوراق باید اتفاقا از امنیت اونا بترسین.
سرکار همیشه بنده رو گیج میکنید، هر بارم گیجتر.
های سرگیجه شما توی بساط تبابت من چیزی پیدا نمیشه، اما فکر میکنم امنیت اون اوراق به سود یک طرف ماجراست که اون حتما شما نیستی.
انگار باید عالم علوم غریبه خبر کنم حرفای شما رو از رمز و راز در بیاره.
گاهی فکر میکنم ما به هیچ وجه حرفای همون نمیفهمیم جناب ادیب. شما یه چیزی میگین، من چیز دیگه.
اینجا همه چیز برای من غریبه. از موندن توی خونهی که شبیه خونه های ایران نیست تا نگاه کردن به خیابونا و کوچه هایی که هیچ نمیشناسمشون، حتی در زدن و اومدن به اتاق یک بازیگر و نشستن به حرف با اون. شکل ساختمون این خونه فرق میکنه با خونه و باقی که من توی اون زندگی کردم. ما اندرونی و بیرونی داریم، فاصله هایی داریم، اینطور نمیشینیم با هم حرف بزنیم، اینطور از نزدیک هم دیگر رو نمیبینیم. من والده ماهبانو و کامران و بیش از اون که توی اتاق دیده باشم توی باغ و گاهی مطبخ دیدم، ولی حالا همه چیز عوض شده. خونه های بادکوبه فرنگیه و این توی همه چیز تغییرات ایجاد کرده. خب به این فکر میکنم که شاید برای اینم هست که حرفای همون نمیفهمیم. ما توی مملکت خودمون طور دیگه ای رفتار میکنیم، طور دیگه ای حرف میزنیم. اینجا البته خیلی دور نیست، اما انگار خیلی متفاوت شده از چیزی که من زندگی میکردم. اینجا جدید شده همه چیز و من موندم میونه این تجدد و زندگی که داشتم.
وا موندین جناب ادیب.
منکر نیستم.
شبیه اون رفیقتون توی پاریس. من که حالا نقش بازی نمی کنم، بنده خودم هستم و شما دارین منو می بینین، اما گوشاتون انگاری که عیب کرده. ما تو محو شدید فقط.
شاید باید گلی به کله بگیرم و می گیرم. خب چی می نویسید؟
هنوز تمام نشده، سر و تهی نداره، اما یه چیز شبیه یه اوپراست، یا بهتر بگم اشعاری برای یک اوپرا.
باز میخواید برید روی صحنه؟
هنوز خیر، فقط شاید بنشینم توی جایگاه و تماشا کنم مردی رو که بالای برج ایستاده و داره آواز میخونه.
آواز بالای برج؟
سراسر خیاله. اما دارم به قصه یه مردی فکر میکنم که بالای یه برج ایستاده و سوخته یه کتابا و قصه های جنگ و توی هوا پخش میکنه و همه رو به آواز میخونه. شاید جنگی توی روسیه، گرجستان، قفقاز، هند، شاید هم همین ایران، یا که مثلا قصه اون روز نحس توی بهارستان.
شما زبون ادیبو بند میارید.
بعدش اینه که وقتی زبون شما بند میاد که نباید، وقتی میرین توی خودتونو پیله میکنین که نباید، وقتی سرگیجه میگیرین که نباید، زمانی فرار میکنین که نباید.
اگر اون برجو گیر میآوردم همین الان خودمو ازش پرت میکردم پایین.
وقتی به مرگ فکر میکنید که نباید.
اون تابوت اندازه خود من
میدم بسازم براتون اگه خواسته باشین.
شما حرفای منو نمیفهمید خانم.
شما به کسی حرف نمیزنین که حرف بفهمید یا حرفتونو بفهمه. فکر میکنین فقط اوضاع خودتون آشفته است. شما حرفای منو توی این خونه نمیفهمید و حرفای ماه بانو رو هم. ماه بانو که بزرگش کردین توی همون باغ و خونه که آشناس براتون، چرا باش حرف نمیزنی ها؟ چرا نمیذارین باتون حرف بزنه؟ هیچ خبر دارین از نوشتاش؟ از یاد داشتاش؟ هیچ خبر دارین از نامه‌ای که رسیده؟
کدوم نامه؟
من نگفتم چون نباید میگفتم، اما حالا که دارین همچین پیله‌ای میسازین دور خودتون، حالا که جای فریاد زدن بالای برج میخواین خودتون رو بندازین پایین و فکر تابوت شکست رو ول نمیکنین، بهتون میگم نامه رسیده از تهران از طرف میرزا هوشنگ خان برهان برای ماه بانو. نوشتن کامران زنده است. حالا برید بگردید پی برج برای مرگ یا تابوت برای دفن. حالا رفع زحمت کنید، باید بنویسم.
بله.
جناب ادیب.
بله.
همین روزا باید به دیدار مادام دروب بریم، لازمه که مشورت کنیم.
بسیار خوب.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر. Thank you.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، با رادیو نمایش همراه هستید. ساعت 22:20 است و ما در بخش شبانگاهی رادیو نمایش با همراه همکاران خوبم در خدمت شما هستیم. در این بخش تهیه کننده آقای علیرضا بهروش هستند، صدا بردار آقای شهاب پالشی و هماهنگی آقای صدرا ردایی، پشتیبانی صدا هم با فرزاد شریفی عزیزه. من هم فرزام رنجبر در خدمت شما با بخش شبانگاهی رادیو نمایش تا ساعت 6 صبح. امیدوارم که اگر شب زنده دار هستید همراه ما بمونید روی موج ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ضمناً شما عزیزان میتونید از طریق سایت رادیو نمایش هم به صورت زنده شبکه رادیویی نمایش رو بشنوید و خب بعضی ها دیگه این روزها روی تلفن های همراهشون دنبال میکنن حتی برنامه های تلویزیونی رو و البته برنامه های رادیویی رو. اگر شما هم جزو این دسته از همراهان رادیو هستید، امیدوارم که سر بزنید به اپلیکیشن پر بازدید ایران صدا و اونجا علاوه بر استفاده از محتوای شبکه های رادیویی، البته تشریف ببرید اگر سمت شبکه رادیویی نمایش که ما خوشحال میشیم، اونجا میتونید با آرشیو زمانی برنامه های مورد علاقتون رو هم بشنوید، حتی دانلود بفرمایید. اگر نمایشی رو از دست دادید، قسمت دوم یا سومش رو تازه شنیدید، میتونید اونجا بر اساس آرشیو زمانی برید و قسمت اول رو هم بشنوید. ضمناً اجازه بدید عرض بکنم که سامانه پیامکی 30075 هم همواره در شبانه روز در خدمت شما عزیزان تا نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. البته اگر در مسابقه روی موج نمایش هم شرکت بکنید که این باعث افتخار ماست. مسابقه روی موج نمایش یک مسابقه پیامکیه که هر بار و هر روز یک سوال با محوریت هنرهای نمایشی از شما پرسیده میشه با 4 گزینه که شما با ارسال گزینه ای که از نظر خودتون گزینه درست هست در این مسابقه ای که در واقع بر اساس قرعه کشی برنده ای هم هر روز داره شرکت میکنید. باید عرض بکنم که روی موج نمایش در طول روز در واقع در فواصل مختلف پخش میشه و در نهایت در برنامه عصرگاهی استدیو 8 برای آخرین بار سوال رو میشنوید و در بخشی از برنامه هم جواب اعلام خواهد شد و در ساعت 20 یا 8 شما میتونید برنده رو در سایت رادیو نمایش باش آشنا بشید با اسمش. امیدوارم که شما هم جزو برندگان این برنامه و این مسابقه باشید.
در جای ندارد چه عجب، جان جان است اگر جان ندارد چه عجب، این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست، این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، شما همراه رادیو نمایش هستید و این باعث افتخار ماست. امیدوارم که از شنیدن این ترانه لذت برده باشید. خود من که لذت بردم، امیدوارم انتخاب تهیه کننده ما هم برای شما انتخاب مناسبی بوده باشه در این ساعت از 11 روز ماه تیر سال 99. امیدوارم شما عزیزان که رادیو نمایش رو میشنوید در زمینه مراقبت از خودتون و رعایت مسائل بهداشتی این روزها بیشتر از قبل، که ای کاش قبلا هم همینقدر زیاد مراقبت کرده باشید، این رو برای خودم هم میگم خدمتتون، یعنی در واقع اینجور موقع میگن بلند بلند فکر میکنم. من همیشه سعی میکنم این روزها مرور بکنم که آیا رفتاری در واقع خلاف اصطلاحاً پروتکل های بهداشتی که اعلام شده دارم یا نه، و اگر بله اون رو اصلاح بکنم، بیشتر توجه بکنم بهش. امیدوارم که شما عزیزان در سلامت و صحت روزگار خودتون رو بگذرونید با بالاترین کیفیت. البته که واقعا نگاه مثبت داشتن به جهان تأثیر خیلی زیادی در احساس رضایت نسبت به زندگی به وجود میاره. امیدوارم که هممون چشممون رو بتونیم بشوریم و جور دیگری ببینیم جهان رو، و قطعا خیرش هم به خودمون میرسه دیگه، این که مثبت اندیش باشیم قبل از هر چیزی. البته مثبت اندیش به معنای واقعی کلمه، قبل از هر چیز خیرش رو به خودمون میرسونه و خودمون خب حال بهتری داریم. به هر حال امیدوارم همراه رادیو نمایش باشید. اجازه بدید که چراغ اول رو با نقد و نمایش روشن بکنیم که به زنده باد زاپاتا میپردازه، قسمت پنجم.
میشنوی؟
ولی این شخصیت
اگه
دادن
خیلی بخواه دارم نمیده کمک کرده.